شون نقش داشتن و استاد دیگه اون استاد دکتر شکرالله طریقتی که خداوند ایشون هم رو حفظ بکنه، اون سه تا بزرگوار به رحمت خدا رفتن. ایشون هم از پیشگامان ترویج طب روانتنی در ایران بودن که از مؤسسین اولیه همین بخش بودن که ما امروز در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نوربالای عزیز، محبت فرمودید از اینکه در این گفتگو هم شرکت کردید، بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون از محبت شما و زحمتی کشیدین، خیلی متشکرم از شما و دوستان.
خواهش می‌کنم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی. و اما صبح و گفتگو، طبق معمول این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید و تا ساعت 8:25 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید.
سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه پنجم شهریور 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امید داشته باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح و گفتگوی امروز همراه باشید. امروز هم موضوعات مختلف و متنوعی رو براتون تدارک دیدیم و امیدواریم که شما هم همراه ما باشید، بشنوید و در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر کنید. اگر نقدی دارید، اگر پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. موضوعی هم اگر در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صف و گفتگو مطرحش کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285-2786-1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی رانصدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 رو هم فراموش نفرمایید که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی حوزه‌های مختلف در رادیو گفتگو وقتی که موضوعی رو مطرح میکنیم با کارشناسان، با مسئولان، یا نقدی رو با پشتوانه نظر کارشناسی مطرح میکنیم، حالا به هر حال ممکن هست خوش آمد عده‌ای نباشد، ممکن هست به هر حال باب تب نباشد، اما وقتی که پیوستش نظر کارشناسی هست یا تحقیقات انجام شده، به هر حال در گذر زمان درستی و نادرستیش مشخص میشه، بیشتر هم درستیش مشخص میشه. این رو نه از باب اینکه در صفحه گفتگو هستیم، به گواه برنامه های ضبط شده، به گواه آرشیو موجود عرض میکنیم. وقتی در باب عرض ترجیحی، وقتی درباره دارو، وقتی درباره حوزه‌های مختلف صحبت میکنیم، میگذره تا اینکه به هر حال اون موضوع گذشت پیدا میکنه و بعد میبینیم که همون مقام مسئولی که اون زمان مطیع بوده و به هر حال مدافع بوده، الان در مقام ردمون برمیاد. این رو گفتیم فقط از باب این که در ذهن باشه نظر کارشناسی، مراجعه به نظرات کارشناسان یکی از ویژگی های خاص و بارز صبح گفتگوه. راستی امروز روز داروساز هم هست، روز بزرگ داشته دانشمند بزرگ زکریای رازی، روز داروسازی هست. این روز رو به همه داروسازان عزیزمون، به صنعت داروسازی کشورمون تبریک میگیم، گرامی میداریم زحماتشون رو و امیدواریم که همین صحبتی که الان داشتیم میکردیم، به هر حال قدمهایی که در حوزه بهداشت و درمان و سلامت مردم برداشته میشه، مثمر ثمر باشه. باز هم این روز رو تبریک میگیم به همه داروسازان عزیزمون، دانشجوی عزیز داروسازی و همه کسانی که تو این حوزه مشغول فعالیت دارن. روز کشتی هم هست، به پهلوانان عزیزمون، به ورزشکاران حوزه کشتی، جوانمردان عرصه پهلوانی و دلاوری تبریک میگیم. و موضوعاتی که قراره تقدیم حضورتون بشه، مسائل منطقه‌ای هست. بعد از مسائل منطقه‌ای درباره هفته دولت که در هفته دولت رو سر بریم، از جمعه هفته دولت آغاز شده، این هفته رو تبریک میگیم، گرامی میداریم و درباره این موضوع بخش ویژه‌ای رو خواهیم داشت. موضوع تراز دریای خزر و همینطور اجاره اماکن تجاری برای اتباع غیر مجاز ممنوعیتش صحبت میکنیم، جهاد و جهادگری و البته درباره اوضاع و احوال مبتلا به هروس. پس حتما همراه ما باشید با صفحه گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزو. شش و 37 دقیقه میخواییم شروع کنیم صفحه گفتگوی امروز رو و همینطور خواسته و داشته ما اعتماد شما هست، همراهی شما هست، نگاه و اقبال و نظر شما هست. اگر در باب موضوعی صحبت رو تقدیم میکنیم، نظر کارشناسی رو تقدیم میکنیم یا چالشی ایجاد میشه تو حوزه نظر، میبینیم که در پیامک های شما تبلورش پیدا میشه و گاهن حتی این پیامک های شما درونش سوال هایی هست، گاهن که نرز کنم بیشتر سوال هایی هست که این سوال ها کمک حال ما هست برای که بتونیم با کارشناسمون یا مسئولمون درباره موضوع مرتبط بیشتر صحبت کنیم. پس این رو عرض کردم که بگم نظرات شما خیلی کمک حال ما هست، علاوه بر این که به هر حال اگر نقدی دارید، نظری دارید، انتقادی دارید، میتونه باعث اصلاح رویه ما بشه. خیلی وقتا نظرات کارشناسی شما، حتی مطالعاتی شما تو حوزه‌های مختلف کمک حال ماست برای صحبت بهتر و بیشتر یا پرسش بیشتر از کارشناس و مسئول. پس حتما دریغ نفرمایید. 30,035 سامانی پیام گذاری ماست. در سفر صبحگاهی امروزمون میخواییم بریم به دیاری با مردمانی بزرگ، پهلوان، دلاور و میهمان نواز. میخواییم بریم به سرزمین تاریخ و تمدن، استان کردستان. موسیقی
خدایم شیرین دارم. هرچی بگیدن نظرانی کرم کی بوده هم تای هم شیرین برم.
شش و چهل و یک دقیقه، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و بریم به گفتگوی اول. رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر قادری سلام، صبح بخیر. جناب دکتر قادری صبح صدای ما رو میشنوید؟ قربان، صبح بخیر. خب صدای ما رو نمیشنوند یا ما صدایشون رو نمیشنویم، به هر حال منتظریم تا ارتباط برقرار بشه بتونیم درباره اتفاقات و رخدادهای منطقه با ایشون هم صحبت بشیم و جویا بشیم آخرین اخبار و همینطور آخرین تحلیل هایی که توی این حوزه وجود داره و میتونه مصبر ثمر باشه، منشأ اثر باشه، ببینیم چه نگاهی بر رفتار بازیگران منطقه‌ای حاکم هست و این نگاه قرار هست ما رو به کجا برسونه. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر. 6:42 منتظر هستیم تا صدای آقای دکتر قادری رو بشنویم و بتونیم با ایشون هم صحبت بشیم درباره اتفاقات و رخدادهای منطقه‌ای، ببینیم که ایشون با چه زاویه‌ای نگاهی به من اتفاقات منطقه نگاه میکنن و به هر حال قرار هست که رفتار بازیگران چه آینده‌ای رو رقم بزنه، هم برای مردم هم برای جغرافیای سیاسی منطقه. جغرافیای سیاسی منطقه وقتی داریم صحبت می‌کنیم در سده‌های گذشته دائما در حال تغییر و تحول بود، اما به واسطه معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی موجود به ویژه کنوانسیون ژنو تغییر و تحولات جغرافیای سیاسی تقریبا سخت هست و ناممکن، اما به هر حال شدنی. میخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست با وضعیت موجود. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. آقای دکتر قادری درباره اتفاقات منطقه به هر حال میبینیم که تحولات جدیدی در حال رخ دادن هست. آنچه که حزب الله لبنان انجام داد نشان داد که به هر حال جبهه مقاومت رفتارهای متفاوتی ممکن است خودش بروز بده. بفرمایید حضرت عالی، اولا اتفاقات جدید رو به چه شکل تفسیر و تبیین می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، اتفاقاتی که در واقع نهایتاً منجر به عملیات روز گذشته حزب الله لبنان شد، عملیات انتقامی برای ترور شهید فؤاد شکور از فرماندهان حزب الله رقم خورد، با تأکیدی که حزب الله داشت و سخنان سید حسن نصرالله روز گذشته هم بر اون تصریح داشت، این عملیات در واقع مرحله اول از پاسخ حزب الله به این ترور بود که خب ابعاد مفصل و گسترده‌ای داشت و ضربات دقیق و از پیش تعیین شده ای رو بر پیکره رژیم به ویژه دستگاه و سیستم اطلاعاتی و استخباراتی این رژیم وارد کرد و آنچنان این در واقع اقدام مؤثر بود که ما شاهد بودیم از ساعت اولیه صبح روز گذشته چرخه اطلاع رسانی و رسانه‌ای رژیم و رسانه‌های همسوی اونها در فضای غربی صهیونیستی تمام تلاش خودش رو به کار بست تا بتونه یک روایت وارونه و تحریف شده از این اتفاق به سمع و نظر افکار عمومی برسونه تا بلکه بتونه پنهان بکنه اون ضرباتی رو که متحمل شده به واسطه این عملیات و در واقع بتونه به نوعی خودش رو از زیر بار فشار این مسئله خارج بکنه. نکته از اهمیت ماجرا هم این است که این عملیات با ابعاد دقیقی که داشت و یک در واقع برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای که در موردش صورت گرفته بود عملا دو نقطه ضعف رژیم رو بار دیگر و مجدداً به رخ کشید. اولین نقطه ضعف در واقع ناتوانی و ناکامی سیستم‌های پدافندی و دفاعی رژیم بود که خب بارها در فضا سازی های تبلیغاتی خودشون روی اون مانور ویژه میدادن مبنی بر این که اشراف اطلاعاتی دارن و از نقطه نظر در واقع نفوذ ادوات و تجهیزات نظامی هم کاملا مسئول هستن. خب این مجددا نشون داده شد که این یک گزاره کاملا خلاف و دروغ هست و صرفا کار ویژه رسانه‌ای و تبلیغاتی و روانی داره برای اونها به خصوص نزد افکار عمومی شهروندان خود رژیم صهیونیستی. و نکته دوم و نقطه ضعف دوم در واقع این هست که بار دیگر صهیونیست‌ها نشون دادن که کاملا از نقطه نظر غافلگیری اطلاعاتی عملیاتی در پایین ترین سطح قرار دارن. این رو از این جهت عرض میکنم که خب منطقا و طبیعتا بعد از ترورهایی که اینها انجام دادن هم در تهران در مورد شهید بزرگوار اسماعیل هنیه و هم در بیروت زاویه جنوبی در مورد شهید حاج فؤاد شکور، خب اینها منطقا با اعلامی که مقاومت و جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر این که انتقام خواهد گرفت، اینها طبیعتا باید در بالاترین سطح از آمادگی خودشون قرار داشته باشن. اما با این وجود و با وجود اینکه مدعی بودن که از حدود یک ساعت و نیم قبل از عملیات اربعین، عملیاتی که دیروز حزب الله انجام داد، اونها یک اقدام پیشدستانه‌ای را انجام داده بودن، اما با این وجود ضربات منهدم کننده‌ای بهشون وارد شد و مشخصا دفاتر اطلاعات نظامی 8200 تحتش رژیم صهیونیستی به اضافه در واقع دفاتر موساد و شینبت که اینها عموما مقرهای شناسایی و اطلاعات عملیات بودن که عموم طراحی های عملیاتی رژیم از این مقرها و مراکز صورت میگیره، خب اینها منهدم شد با توجه به اینکه در واقع استفاده حداقلی هم کرد حزب الله از ادوات و تجهیزات خودش. با وجود اینکه رژیم سعی کرد در فضا سازی رسانه ای اعلام بکنه که بیش از 1000 موشک یا پهپاد ارسال شده، اما جناب سید حسن نصرالله از 3 روز گذشته به طور دقیق اعلام کرد که 320 فروند موشک گراد کاتیوشا که بعداً 20 عدد هم بهش اضافه شد و نهایتاً 340 موشک کاتیوشا به اضافه پهپادهایی که خب بعد از شلیک موشک ها اینها اعزام شدن به نقاط هدف، در نهایت با همین در واقع حداقل ها تونست حزب الله ضربات مهلکی رو به پیکره رژیم صهیونیستی به ویژه از نقطه نظر سیستم های اطلاعاتی و استخباراتی اونها وارد بکنه.
با توجه به آنچه که فرمودید، با توجه به آنچه که رخ داد، این رو به عنوان پایان بندی میپرسم، حضرت عالی چه آینده ای رو متصور هستید؟ آیا قرار هست که به صورت رفت و برگشت و پینگ‌پنگی ادامه پیدا کنه، یا اینکه نه این ضربه به هر حال همونجور که شما فرمودید اثرات شوکی خودش رو به جا خواهد گذاشت؟
ببینید این کاملا بستگی داره به اینکه رژیم صهیونیستی به ویژه کابینه نتانیاهو و به ویژه شخص خودش چه رویکردی رو بخواد اتخاذ بکنه. جناب سید حسن نصرالله دیروز تاکید داشتن که در مرحله اول از پاسخ انتقامی سعی شد که کاملا نقاط مشخص شده، تعیین شده مورد اصابت قرار بگیره، که این خب معناش در ادبیات جنگی کاملا مشخص است، یعنی یک ضربه اونها زدن و یک ضربه در واقع باید میخوردن. فراتر از اون اگر اقدامی بخواد صورت بگیره، طبیعتا با اقدام بعدی حزب الله و مقاومت مواجه خواهد شد که طبیعتا گسترده تر و سنگین تر خواهد بود. عرضم این هست که با توجه به ضرباتی که اینها بهشون وارد شده، طبیعتا نباید اقدام دیگری را انجام بدن. علی ظاهر سفارش ها و توصیه هایی که از سوی مقامات غربی به ویژه امریکایی ها هم به نتانیاهو شده، همین توصیه رو بهش کردن که این فضا رو ادامه نده، چون آقای سید حسن نصرالله هم دیروز تاکید داشت که اگر این فضا بار دیگر بخواد ادامه پیدا بکنه و شرارت های نتانیاهو بخواد ادامه پیدا بکنه، طبیعتا با پاسخ بعدی مواجه خواهد شد. و البته مقاومت دستش بالا و فورتر هست، این رو کاملا هم رژیم و هم حامیانش مطلع هستند، به ویژه اینکه خب شما میدونید عملیات دیروز هیچ ارتباطی به عملیات خونخواهی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ترور شهید هنیه نداشت و اون کاملا فضاش مجزا هست. یک نکته مهم این فضا در واقع همین هست که صهیونیست‌ها عملا در یک نقطه ابهامی قرار گرفتن که نمیدونن عملیات خونخواهی اسماعیل هنیه و در واقع ترور شهید حاج فؤاد شکور اینها قرار هست در قالب یک عملیات ترکیبی صورت بگیره یا در ابعاد مختلف و گوناگون، و همین هم اونها رو در واقع کاملا گیج و گنگ کرده. اما در هر صورت به نظر میرسه که رویکرد بازدارنده‌ای که حزب الله دیروز از خودش نشون داد، اگر بر اساس منطق صحنه نبرد بخوایم تحلیل و کارشناسی بکنیم، طبیعتاً این ماجرا نباید از سوی رژیم صهیونیستی ادامه پیدا بکنه، که البته خب نتانیاهو نشون داده خیلی به این موضوعات قائل نیست، چون اون برای خودش و نجات خودش از مهلکه‌ای که درست کرده نیاز به گسترش ابعاد جنگ و طولانی‌تر شدن زمان جنگ.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم از همراهیتون، صبح
بخیر،
سلام علیکم، خداحافظی می‌کنیم،
قربان شما،
خدا نگهدارتون.
یکی از مصادیق قدرت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهنمایی خبرینه. و اعدو لهم مستطعتم من قوه، راهنمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است. به اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میفتن به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند.
صبح شما بخیر. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر هاشمی، صبح جناب عالی هم بخیر.
باعث افتخار، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم.
آقای دکتر، اتفاقاتی در منطقه در حال رخ دادن هست که به هر حال دقایق پیش درباره آنچه که در جنوب لبنان رخ داده صحبت کردیم، اما با حضرت عالی درباره صحبت‌های مقام رهبری در اربعین حسینی می‌خوایم هم صحبت بشیم، زوایای مختلفش، تبیینی که تو این حوزه وجود داره، به هر حال تفسیری که میشه انجام داد و به هر حال نگاه به آینده‌ای که در این سخنان موجود بود.
درو
سلام علیکم قربان.
بله،
عرض کردم که درباره آنچه که دیروز روز اربعین در سخنرانی مقام رهبری در باره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست و نگاهی به آینده‌ای که میشه از این سخنان استفاده کرد و تفسیری که میشه بر روی این صحبت‌ها کرد برای نگاه فرا روی آینده از شما جویا بشیم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب به هر حال مقام معظم رهبری هر چندگاهی در حالا فرصت‌های مقتضی بحث‌های کلانی رو به ویژه با روی کرده آنچه که وظیفه انسانی، آنچه که مبتنی بر باورها و آنچه که ضرورت‌ها و الزامات کلان یک جامعه باورمند هست رو به جامعه ما و طبیعتاً برای بهره‌برداری در جهان اسلام بیان می‌کنند. خب دیروز هم در موضوع اربعین و به ویژه در نشست و دیداری که گویا جمع قابل توجه از دانشجویان حضور داشتند، روشنگری ها، ضرورت ها و الزامات رو با موضوع این که هوشیار باشیم، هوشدار بدهیم و مراقبت بکنیم که در زندگی و زمانی ما همواره هم جبهه حسینی وجود دارد، هم جبهه یزیدی. خب ببینید، یک واقعیت است که جهان بشری و زیست نوع بشر از ازل تا به ابد همواره با به عبارتی رفتارهای خبیثانه در مقابل رفتارهای انسانی و جوهره انسانیت همواره با هم مواجه بودند. از هابیل و قابیل صدر خلقت ما بنگریم و ببینیم و تحلیل بکنیم تا به امروز که جریان منحط و خونریز و وحشی صهیونیسم داره با در واقع وحشیگری هرچه تمامتر مردم بیدفاع و مظلوم غزه رو در واقع با شرایطی مواجه کرده که این باریکه سرزمینی به نام غزه دیگه امروز جای مرگ هم نیست. آقای دکتر هاشمی، خب طبیعتا این عصاره و چکیده همان جبهه حسینیه که در مقابل جبهه یزیدی داره امروز هم خودنمایی میکنه. نتانیاهو و جریان افراطی صهیونیسم طبیعی است که بدور از هر گونه باور به جوهری انسانی و انسانیت با پشتوانه هایی که از تولید سلاح های مدرن و میدان و فرصتی برای آزمایش سلاح های پیچیده و متعدد برخورداره و به شدت تغذیه میشه، متاسفانه در مقابل چشم بالغ بر 1.5 میلیارد یا حتی بگیم فکر میکنم دیگه قریب 2 میلیارد مسلمان، فاجعه بارترین شرایط ممکن رو برای مردم مظلوم غزه ایجاد کرده و جبهه یزیدی رو ایجاد کرده که امروز برای عموم مسلمانان و به ویژه برای ما شیعیان کاملا ملموسه، چون به هر حال صحرای کربلا، آقای دکتر هاشمی عزیز و شنوندگان محترم، خب صحرای کربلا فقط صحرایی نبود که در مقطع سال 61 هجری بخوایم بگیم اتفاق افتاد و ازش یاد بکنیم. عبرت ها و الزامات انسانی، اخلاقی و ارزشی اون، خب امام حسین هم می توانست در واقع به کربلا نیاید، امام حسین هم می توانست هشدارها و تذکرات بسیاری از بزرگان وقت قوم رو چه در کربلا و کوفه و نجف و چه در واقع حوزه عربستان و مدینه و مکه و بنهای مختلف و در شام میتونست تذکرات رو گوش بده و عافیت طلب بکنه. اما این جبهه حسینی که امروز ما داریم از اون یاد میکنیم و عبرت ها و الزامات اون رو مشی زندگی خودمون قرار دادیم، ناشی